زهر از در ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 20 عصرگاه از بهار 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای کشور، ستاد مقابله با کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفته بازار تهران اطلاع دادند. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از حسین قاسمی دبیر کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا، زمان آغاز تعطیلی 2 هفته‌ای را روز شنبه فردا اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر با وجود هشدار کارشناسان درباره اوجگیری کرونا و درخواستشان برای اعمال محدودیت در روزهای نوروز، وزارت بهداشت و مقامات دولت جمهوری اسلامی تنها به بیان برخی توصیه‌ها اکتفا کردند. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت چهارشنبه برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا را در اوجگیری مجدد کرونا مقصر دانست. او بدون ذکر نام آن اعضا گفت آنها مانع از آن شدند که وزارت بهداشت از تعطیلات نوروز برای پایین آوردن آمار ابتلا به کرونا استفاده کند. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید که در شبان روز گذشته بیش از 22,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 155 تن جانشان را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. به گفته سیمالاری، شمار کل درگذشتگان از زمان شیوع کرونا در کشور تا کنون از 64,000 تن فراتر رفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای رسمی اعلام شده را چندین برابر آمارهای رسمی می‌داند. در این حال به گفته سیما لاری، سرعت موارد بستری بیماران در خیز تازه کرونا بیش از 3.5 برابر مدت مشابه در خیزهای پیشین است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت که نزدیک به 260 شهر در وضعیت قرمز و حدود 130 شهر در وضعیت نارنجی هستند. منابع مستقل آمارهای رسمی اعلام شده را کمتر از آمارهای واقعی می دانند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مردم ایران نوشته که جمهوری اسلامی در اوج بحران مالی و مشروعیت سیاسی برای بقایش به فروختن ایران روی آورده است. شاهزاده رضا پهلوی آیت الله علی خامنه ای را حاکمی مستبد خوانده که 32 سال حکومتش حاصلی جز فساد، تباهی، تبعیض، فقر و فلاکت نداشته و نه تنها مستقل نیست که از وابسته ترین و خیانتکارترین حاکمان تاریخ ایران است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، آیت الله خامنه ای در ظاهر با ادعای استقلال اما در باطن به دلیل ترس از دست دادن قدرت، رابطه ایران با تمامی کشورهای آزاد جهان را قطع کرده است و برای ادامه چپاول ثروت ایران قصد دارد آن را بدون اطلاع مردم ایران به بیگانه واگذار کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خطاب به حاکمان جمهوری خلق چین نوشته که مردم ایران اگرچه خواهان روابط محترمانه با تمام دنیا هستند، اما زیر بار قراردادهای خائنانه جمهوری اسلامی نمی روند و این رژیم واپسگرا نماینده مردم ایران نیست. معاهده 25 ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین که هفته فروردین به امضا رسید، با مخالفت‌های گسترده سازمان‌های سیاسی و افکار عمومی ایران روبرو شده است. و گزارش‌های زد و نقیض رسانه‌ها حاکی است که دسترسی شماری از کاربران در ایران به شبکه اجتماعی کلاب هاوس در اینترنت از شامگاه گذشته با اخلال مواجه شده و آنها تنها با فیلتر شکن می توانند به آن وارد شوند. پایگاه خبری اقتصاد آنلاین نوشته که اخلال در دسترسی به شبکه اجتماعی نامبرده در اینترنت در آستانه برگزاری گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان رخ داده که آن وبسایت قصد برگزاری آن را داشت. همزمان محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اظهار داشته که مشکل کلاب هاوس مربوط به یکی از اپراتورها بوده که اختلالی در برخی مناطق کشور داشته و به گفته او ربطی به فیلترینگ نداشته است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به آینده برجام و مذاکرات وین با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با ایران. مسئولان بخش بهداشت ایران از روزهای سیاه کرونایی در ایران سخن میگویند. و نگاهی خواهیم داشت به کشتی آزاد شده کره جنوبی توسط ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نپی افزایش شماره بیماران مبتلا به ویروس کرونا و سه رقمی شدن رقم مرگ و میرها و با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفتهی بازار تهران خبر داد. به گفته مسئولان افزایش آمار کرونا در روزهای گذشته در پی تجمعات و ترددهای شهروندان به مناسبت نوروز رخ داده و این در حالی است که مقامات مسئول جمهوری اسلامی محدودیت ویژه‌ای برای ایام نوروز و پیش از آن اعمال نکردند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، وضعیت در حال حاضر در ایران چگونه است؟
پروانه، همونطور که در خبرها بکتاش هم اشاره کرد، آمارها رو دیدیم. به هر حال اوضاع بسیار بحرانی هست. در حال حاضر 80% شهرهای ایران وضعیتشون قرمز و نارنجی هست، یعنی چیزی حدود 257 شهر در ایران در وضعیت قرمز کرونایی هستند. تنها در 1 هفته گذشته نمودار کرونا در ایران به شدت سعودی شد. تعداد درگذشتگان 82% افزایش پیدا کرد. خبر آنلاین در گزارشی نوشته که از 13 تا 19 فروردین 1125 نفر درگذشتند. در همین مدت هم شمار مبتلایان نزدیک به 65% افزایش پیدا کرده و چیزی بیش از 109,600 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. باز تاکید میکنم تازه اینها آمارهایی هست که به شکل رسمی اعلام میشه. آمارهای واقعی همیشه گفته شده که تا چند برابر این آمارها هست. متاسفانه اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد، از اونجایی که حمید عمادی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که این مرگ و میرهای کرونایی دست کم تا 2-3 هفته آینده سه رقمی خواهد موند. او گفته که اگه مسئولان سریع اقدام بکنن، تصمیمات جدی بگیرن، شاید بشه جلوی پیشروی کرونا رو گرفت. در غیر این صورت حتی شهرهای قرمز به وضعیت سیاه میرسن. البته برامون این وضعیت قابل پیش بینی بود. همون پیش از تعطیلات نوروزی هم اوضاع خوبی نداشتیم، اما مسئولان به جای اینکه محدودیت های اعمال بکنن برای رفت و آمدها، دست مردم رو باز گذاشتن برای سفرهای نوروزی. رنگ بندی شهرها رو به نوعی سلیقه‌ای تغییر دادن به عنوان اینکه ما می‌خوایم رنگ بندی ها شادتر باشه و بعد مطابق معمول وقتی اوضاع وخیم شد شرایط رو به گردن مردم انداختن. هرچند که مردم باید رعایت بکنن، اما اعمال محدودیت رو در همه دنیا نشون داده که میتونه جلوی پیشرفت شیوع رو بگیره. حالا اگرچه خیلی دیر، اما همونجور که باز در خبرها اشاره شد، ستاد ملی کرونا اعلام کرده که تعطیلاتی در نظر گرفته شده از شنبه و اتاق اصناف هم اعلام کرده که 2 هفته بازار تهران از همون روز شنبه 21 فروردین پروانه تعطیل خواهد بود.
سپید، جزئیات این محدودیت ها در شهرهای قرمز و نارنجی از چه قراره؟
او همونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، این محدودیت ها در سراسر ایران شامل شهرهای قرمز و نارنجی میشه. در زمینه مشاغل در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه یک میتونن فعالیت داشته باشند، مشاغل 2، 3، و 4 تعطیل خواهند بود. مشاغل گروه یک همون مشاغل ضروری هستند که مایحتاج مردم رو تامین میکنند، مثل داروخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها یا بیمارستان ها، مطب ها و غیره. بقیه باید تعطیل باشند. در همین شهرها ادارات و دستگاه های ضروری نیمی از کارمندان خودشون رو باید سر کار حاضر داشته باشند. دستگاه های غیر ضروری تا 2/3 نیروهای خودشون رو باید کاهش بدن. در شهرهای نارنجی مشاغل گروه 1 و 2 میتونن فعالیت بکنن، 3 و 4 نمیتونه فعالیت بکنه. در زمینه تردد، اونطور که آقای رئیسی گفته، در 257 شهر قرمز هم پلاک‌های بومی حق خروج از شهر قرمز و ورود به شهر دیگر رو ندارن، هم پلاک‌های غیر بومی حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. فعالیت‌های آموزشی کلاً باید تعطیل باشه، مگر به صورت مجازی. فعالیت‌های فرهنگی همه باید تعطیل باشه، رستوران‌ها تعطیلن، فقط به صورت بیرونبر فعالیت میکنن. و بعد بررسی میشه و اگر شرایط مثبت ارزیابی بشه که خب تعطیلی موقتی خواهد بود، اگر نه دوباره تکرار میشه. این تعطیلی ها به هر حال خوب هست، این محدودیت ها، اما مشکل اینجاست که سرعت واکسیناسیون بسیار پایین هست. اونطور که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته، برای اینکه بخوان 80 میلیون نفر رو که در شرایط واکسیناسیون در ایران قرار دارن واکسن بزنن، سرعت مناسب نیست. و اگر همینجوری پیش بره به گفته او، تا 6 ماه اول 1401 هم نمیشه این واکسن به همه 80 میلیون تزریق بشه. پروانه،
ممنونم از تو. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به بیماری کرونا در ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
وضعیت کرونا در ایران دوباره خیلی حاد شده، خیلی ها مریض شدن، مردم هم واقعا خسته شدن، رعایت نمی کنن، نه مردم ایران بلکه تمام مردم دنیا خسته شده از این وضعیت. اما خب خیلی از کشورها واقعا از قبل پیش بینی کردن، برنامه ریزی کردن، خب واکسن خریدن. اینا به جز سردمدارای ایران، این همون نظامی که خامنه‌ای خیلی بهش میباله، نظام که به نظر من یکی از بی‌نظم‌ترین نظام‌های دنیاست.
راوچای رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بی‌عرضه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
پیام من برای آقای خامنه‌ای که هر روز پرستارای کشور ما اینجور دارن پرپر میشن. آقای خامنه‌ای، شما گوش شنوا نداری؟ نکنه شما را قرنطینه کردن که صدای مردم رو نشنوی؟ ولی اینطور نیست، صدای مردم هم خوب میشنوی. چون خودت ممنوع کردی که واکسن کرونا وارد ایران نشه، شخص شما باید جوابگو باشی. پرستارای ما دارن قتل عام میشن، صدای اینا رو شما نمیشنویم؟ گوش شنوا نداریم؟ انسانیتتون کجا رفته؟ چرا نشستین و نظارگر مرگ مردم هستی؟ بی عدالتی تا این حد.
عکس‌العمل آقای غریب آبادی، من مؤدبانه صحبت میکنم، بهشون میگم آقا، هرچند که شاید ارزش این عنوان رو نداشته باشه. خیلی دل منو به درد آورد. ما با کیا طرفیم؟ با کیا؟ اینا چی بودن؟ جریان چیه؟ این چه بلایی بود سر ما اومده؟ قدمای من بشکنه که اعتراف کردم سال 57، واقعا قدمم بشکنه. البته برای من بعد از دکتر بختیار انقلاب، تحول، اعتراض تموم شده بود. من هیچ وقت منتظر خمینی و دار دستش نبودم. خدایا باید چه بکنیم؟ خواهش میکنم از شما رادیو فرگویی آقای عزیز این مسئله رو دنبال کنید، اعتراضا رو بیشتر کنید مردم، تا که به چه حق اون داره به یه زن ایرانی، به یک مرد ایرانی، به یک معترض ایرانی میگه برو گم شو؟ کی باید بره گم شه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جمهوری اسلامی پس از گذشت هفته ها به نفتکش توقیف شده کره جنوبی اجازه داد تا سواحل ایران را ترک کند، آن هم در شرایطی که هنوز معلوم نیست سرنوشت پولهای بلوکه شده ایران به کجا رسیده است. کره جنوبی هم پس از آزادی نفتکش خود حرفی از این پولها نزده، اما رسانه های این کشور از سفر قریب الوقوع چانگ سایکیون نخست وزیر کره جنوبی به تهران خبر می دهند. محمد زرقامی گزارش می دهد.
تقریبا دو ماه پس از توقیف نفتکش هانکوک چمی متعلق به کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران، وزارت خارجه این کشور از آزادی نفتکش توقیف شده و ناخدای آن خبر داده است. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه کره جنوبی منتشر کرده، این کشتی 6 بامداد 20 فروردین ماه به همراه 12 خدمه‌اش سواحل ایران را ترک کرده است تا بلکه پایانی باشد بر تنش‌های لفظی که در آن هنگام میان دو کشور بالا گرفته بود، تا آنجا که علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در آستانه سفر نمایندگان کره جنوبی به تهران این کشور را به گروگانگیری متهم کرد.
البته عادت کردیم مدام اتهاماتی زده میشه. اگر واقعا بحث گروگانگیریه که من این روزا دارم میشتم، اگر کسی گروگانگیر باشه این دولت کره است که به بهانه‌های واهی بیش از 7 میلیارد دلار ما رو گروگان گرفت.
ساعتی پس از بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی که از سلامت ناخدا، خدمه و کشتی خبر میداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده هم با انگوش گذاشتن بر عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه این خبر را تایید کرد و رفع توقیف را نتیجه آن چه نگاه مثبت دادستان نامید دانست. آقای خطیب‌زاده بار دیگر دلیل توقیف این کشتی را مسائل زیست محیطی عنوان کرد، هرچند پیشتر مسئولان کشتی کره‌ای که متعلق به شرکت دیم است دلایل فنی مطرح شده درباره آلوده کردن آب‌های خلیج فارس را رد کرده بودند، دلایلی که 15 دی ماه از سوی سپاه پاسداران و اسماعیل مکی‌زاده معاون بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هم مطرح شده بود.
با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگان‌های گشت نیروی دریای سپاه داشتن، متاسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد و به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.
بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، کشتی توقیف شده حامل 7200 تن اتانول بود و خدمه های دستگیر شده آن هم از ملیت های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار بودند. اگرچه نفتکش هانکوک چمی آزاد شد، اما در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی اشاره‌ای به سرنوشت دارایی‌های بلوکه شده ایران نشده است. مسئله‌ای که در روزهای پس از توقیف کشتی کره‌ای به گمانه‌هایی برای رسیدن به توافق میان تهران و سئول تبدیل شده بود. حتی این ماجرا جمهوری اسلامی را تا مرز تهدیدهای حقوقی هم برد. آن هم درست در زمانی که مسئله دریافت این پول‌ها به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بنبست رسید.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. حالا تازه پول ما رو هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
بنبستی که توقیف کشتی کره‌ای بسیاری را بر این گمان داشت که جمهوری اسلامی قصد دارد از آن به عنوان اهرم فشار برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده اش استفاده کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گذشته هم در سال 1398 نفتکش بریتانیایی استینا ایمپرو را بعد از توقیف نفتکش ایرانی گریس 1 در جبل الطارق توسط نیروهای دریایی بریتانیا توقیف کرده بود.
محمد زرقامی درباره نفتکش توقیف شده کره جنوبی گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف‌های حاضر در برجام در حالی امروز به پایان رسید که معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران روز گذشته گفته بود نشانه‌هایی بروز کرده است که آمریکایی‌ها در حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت برداشتن تحریم‌های کامل هستند. در حالی است که خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از یک مقام ایرانی گفته است که عدم رفع تحریم‌های غیر هسته‌ای مانع پیشرفت نکردن مذاکرات برجامی است. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن اسکاتلند، ابتدا از او پرسیدم با توجه به این اظهارات آینده برجام به کجا خواهد رسید؟
پرسشیه که میشه با مقداری نگاه مثبت به اون جواب داد. اگر که دولت بایدن قبول کرده با جمهوری اسلامی از در مذاکره در بیاد و بر سر یک فرمول ساده به توافق رسیده، به این ترتیب که شما در مقابل تهدیدهایی که کردید بخشی از نقض تعهداتتون رو جبران بکنید و در مقابل ما تحریم‌ها رو علیه جمهوری اسلامی برمی‌داریم، نشون میده که سیاست اعمال فشار یا باج‌خواهی جمهوری اسلامی در گوش اعضای دولت تازه آمریکا خوش نشسته و متقابلا انتظار اونها این است که تحریم ها به صورت عمده‌ای برداشته بشه. این تحریم ها البته همش تحریم های اتمی نیست، تحریم هایی است که از 42 سال پیش آمریکا علیه ایران وضع کرده و بخش عمده اونها تحریم هایی است که همسو با قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران تصویب شد و بعد با قطعنامه 2031 برداشته شد. آقای ترامپ هم مقداری بر این حجم تحریم‌ها اضافه کرد، ولی همین که به جمهوری اسلامی اجازه صادرات نفت بدن، اروپایی‌ها استقبال بکنن از خرید نفت و بعد مبادلات تجارت خارجی و بانکی جمهوری اسلامی بهبود پیدا بکنه، زمینه سرازیر شدن میلیاردها دلار دارایی‌های ضبط شده ایران به جمهوری اسلامی فراهم میشه و این در همین گام اول جمهوری اسلامی رو راضی و خوشحال میکنه.
اشاره کردید به سیاست باجدهی و باجخواهی، چقدر عدول ایران از پروتکل الحاقی و غنی‌سازی 20% میتونه محرک فشار بر آمریکایی ها باشه و اونها رو به برجام برگردونه؟
من به عنوان کسی که 20 سال برنامه های اتمی جمهوری اسلامی از نزدیک تعقیب میکنم، با مسائل امنیت منطقه هم آشنا هستم، به شما قول میدم اگر همین فردا جمهوری اسلامی اعلام بکنه که غنی‌سازی 60% انجام میده به یک بهانه مسخره، مثلا تولید سوخت اتمی برای کشتی ها و زیردریای های اتمی که تا 100 سال دیگه این حکومت به هر حال صاحب نخواهد شد، هیچ تغییری پیش نمیاد. اگر گام دیگری هم حتی برداره و در مسیر آزمایش اتمی قرار بده منطقه رو، باز هم تغییری پیش نمیاد، تغییر فوری پیش نمیاد. به این علت که موازنه قدرت منطقه‌ای موکول به دست زدن به انفجار اتمی نیست و ظرفیت اتمی واقعا ظرفیت بازدارندش رو هم از دست داده. عجله دولت آمریکا، دولت کنونی آمریکا، برای این است که در 100 روزه دولتش کارنامه موفقی در عرصه سیاست خارجی هم داشته باشه و فکر میکنه که این قرارداد رو، این توافق رو و این باج‌خواهی و باج‌دهی رو میتونه به عنوان یکی از اقلام پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی بهش تکیه بکنه، در حالی که در عمل اقدامات بیشتر جمهوری اسلامی منجر میشه به ضعیف‌تر شدن مالی حکومت، انزوای سیاسی بیشتر اون و بحرانی‌تر شدن وضعیتی که الان حکومت با اون روبرو هست. و اون چیزی که واقعا قابل توجیه نیست، عجله دولت کنونی آمریکا برای پریدن به یک نوع توافق کوتاه مدت با جمهوری اسلامی، توافقی که امروز یک جمع‌بندی مقدماتی در مورد اون صورت میگیره و احتمالاً در کمتر از یک هفته تا 10 روز آینده میتونن به اون دست پیدا بکنن. جمهوری اسلامی نشون داد بار دیگه با گرفتن مثلا کشتی کره‌ای‌ها یک بهانه برای آزاد کردن 7 تا 10 میلیارد دلار دارایی رو میتونه فراهم بکنه، در حالی که مجموعه ارزش اون کشتی به 15 میلیارد دلار خود کشتی و بارش نمیرسید، ولی اهرم اعمال فشار بود، سیاست باج‌خواهی بود و اون چیزی که پیش آمده نشون میده که باج‌خواهی امروز خریدار داره.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل، درباره آینده برجام توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
4 پناهجوی ایرانی که به دلیل شرکت در یک تجمع در ترکیه بازداشت شدند در خطر اخراج و بازگرداندن به ایران هستند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در آخرین روز اسفند ماه سال گذشته رجب طیب اردوغان با امضای سندی از پیمان مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان موسوم به کنوانسیون استانبول خارج شد. این عمل با مخالفت شدید جهانی روبرو شد و به ویژه اتحادیه اروپا که متن نهایی این پیمان انسان دوستانه را تدوین کرده بود ضمن تقبیح این اقدام از دولت اردوغان هم خواست در این تصمیم خود بازنگری کند. علاوه بر چند حرکت اعتراضی در سطح اروپا، در ترکیه نیز تظاهراتی علیه خروج دولت اردوغان از این پیمان برپا شد که در آن شماری از پناهجویان و پناهندگان ایرانی ساکن ترکیه هم شرکت داشتند. حال یک نهاد مدافع حقوق پناهندگان در ترکیه با نام شورای همبستگی پناهجویان ایرانی اعلام کرده که 4 پناهجوی ایرانی، لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد پور اکبری کرمانی از سوی پلیس امنیت ترکیه بازداشت شدند. این دستگاه امنیتی دلیل بازداشت پناهجویان یاد شده را شرکت در تجمع غیرقانونی در ارتباط با خروج دولت ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان و کودکان اعلام کرد و این در حالی است که به گفته شورای همبستگی پناهندگان ایرانی برگزاری تظاهرات مورد نظر پلیس امنیت ترکیه مجوز قانونی داشته و همه می توانستند در آن شرکت کنند. از طرفی وکیلان این 4 پناهجو نیز گفتند شرکت در چنین تجمعاتی جرم نیست و دولت ترکیه تنها برای زیر فشار قرار دادن پناهجویان این اتهام را علیه آنها مطرح کرده. به گزارش شورای همبستگی پناهجویان ایرانی، لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد پور اکبری کرمانی 4 پناهجوی بازداشتی برای اخراج به جمهوری اسلامی به اردوگاه آیدین فرستاده شده تا پس از انجام کارهای اداریشان به ایران دیپورت شوند. به گفته شورای همبستگی پناهندگان ایرانی در ترکیه، در صورت اخراج این پناهجویان امنیت جانی آنها به مخاطره می افتد. در این میان بر پایه گزارش ها اسماعیل فتاحی یکی از این 4 پناهجو که 6 سال است به عنوان پناهنده سیاسی در ترکیه به سر می برد گفته او و 3 ایرانی دیگر به اردوگاه ویژه اخراج پناهجویان انتقال یافته و اگر به آنها کمکی نشود در صورت اخراج از ترکیه به ایران با خطر زندان و شکنجه روبرو خواهند شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجن.
ساعت 6 هر جمعه 6 به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
اما کاخ باکینگهام در لندن از درگذشت شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت در سن 99 سالگی خبر داد. آنطور که حساب کاربری کاخ باکینگهام خبر داده، دوک ادینبورگ صبح روز جمعه 20 فروردین فوت کرده است. وی بیش از 70 عضو خانواده سلطنتی بریتانیا بود و در طول 69 سال سلطنت همسرش ملکه الیزابت در کنار او بود که طولانی ترین زمان در تاریخ سلطنت بریتانیا است. این دو 73 سال با یکدیگر زندگی کردند. عملکرد و سخنان پرنس فیلیپ بارها در رسانه‌ها به خاطر لغزش‌های کلامیش خبرساز شد. او که یک شاهزاده یونانی بود در سال 1947 با ملکه الیزابت ازدواج کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.